بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مسألة من مسائل هذا الفصل، يعني شرائط وجوب الصوم. هذه المسألة يقول السيد: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كل من يجوز له الإفطار، يكره التملي من الطعام والشراب، يعني مسموح له الأكل لكن لا يشبع نفسه، لا يتملى، فرخلين أكل. وكذا يكره له الجماع في النهار، ليس بصائم هو، فالمقاربة جائزة لكن مكروه، بل الأحوط تركه، ترك الجماع. نعم، ذلك غير المسافر. وإن كان الأقوى جواز. يقول السيد الخوئي: في المقام حكمه كراهية الجماع وكراهية الامتلاء فرخوري، يدل عليه صيحة ابن سنان يعني عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أول بحث الفقه شيخنا، ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ سيدنا الجليل، الفرع وين؟ البحث وين؟ الإفطار. مقاربة. زين، الآن الكلام في الدليل. يقول: الدليل عليه السيد عبد الله بن سلام. الإمام قال: سبحان الله، أما يعرف هذا؟ أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ أو أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلا، إن له في الليل، إشارة الآية الكريمة، سبحا طويلا في المجف الميل في الليل المجا. قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ عجيب، أنتم تقولون هذا مسافر، قل له أن يأكل يشرب يقصر. من له أن يأكل، له أن يشرب، له أن يقصر، ليس له أن يجامع؟ لماذا؟ قال: إن الله تعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع العتب والنصب، عتب أو تعب، لموضع التعب. يعني الإمام قال لموضع التعب، الإمام قال الله عز وجل أسقط الصيام عن المسافر لموضع التعب، يتعب، ونصب، زين، و وعث السفر، السفر سقر خستجي داره، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، تخفيف هذا، لأجل التخفيف يقول كل، لأنك في عناء وتعب يقول اشرب قصر، لكن ليس مقتضى الرحمة يقول لك جامع، هذا بعد ليس من مقتضيات الرحمة. نعم نقبل الغرض. نعم، فالإمام قال وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري. كل الري ما آكل إلا القوت، يعني أتقوى بمقدار بمقدارك أسبانا يفتن. وبالنسبة إلى الماء ما أمتلئ من الماء امتلاء، واضح؟ الإمام يقول أنا هذا دأبي فقط أشرب بالمقدار ليتبين أني لست مصاف لست صائم. نعم، هذا هو الدليل. السيد الخوي يقول فقد دل ذيلها، ذيل الرواية، على كراهة الامتلاء وكراهة الارتواء السيرابي، الارتواء واستحباب الاقتصار على مدى الضرورة العرفية بالمقدار الذي يرتفع معه الضرورة. هذا بالنسبة إلى ذيل الرواية. بما أن الظاهر منها أن الإفطار ترخيص، لاحظوا الكلام في كراهية الأكل والشرب للمسافر أو مطلقة؟ العنوان للمسافر والرواية للمسافر، فكيف تقولون بالتعدي؟ يقول نتعدى من نفس الرواية أنه من باب رعاية شهر رمضان، فالرعاية شهر رمضان لا يختص بمن؟ مسافر. حتى في الحاضر الذي رجع بعد الظهر لابد أن يراعي شهر رمضان. ثم صدر الرواية نهي عن الجماعة، يكره له الجماعة. هذا النهي يحمل على الكراهة الشديدة ولا يحمل على الحرمة. لماذا؟ لوجود نصوص تدل على الجواز. شو صار النتيجة؟ بالنسبة إلى حفظ الحرمة، حرمة رمضان، لم يختص بالمسافر بل غير المسافر كذلك. وبالنسبة إلى الجماع مكروه وليس بحرام. لماذا مكروه؟ لوجود نصوص تدل على الجواز. أقرأ بسرعة. منها صيحة عمر بن يزيد، سألت أبو عبد الله عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال نعم. نعم، عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء يعني يجامع؟ الإمام قال نعم، هذا صريح. رواية البقباق في الرجل يسافر، البقباق بقباق في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال نعم. هذان روايتان مفادهما الجواز. وفي المقابل رواية ابن سنان يكره، يقول مقتضى الجامع بينهما هو هذا الكراهة الشديدة. هذا بالنسبة يعتبر رواية ثالثة. وقد تقدم جواز مواقعة الأهل لمن يقدم من السفر بعد الزواج، الذي يأتي إلى البلد بعد الزوال هل يجوز أو لا؟ مع أنه ليس نعم دخل بلده، يقول نعم يجوز بدليل صحيح ابن مسلم عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أي واقعها؟ قال لا بأس. شو صار النتيجة؟ التملي في الأكل والشرب مكروه، الجماع مكروه في السفر. دليل الصحيحة هذا ابن سنان، هذه الصحيحة مفادها كراهة التملي ومفادها كراهة الجماع. يكره ليس مفاد الكراهة الصلاحية، يعني حرمة. يقول لا، بقراءة روايات أخرى نعرف أن المراد بالحرمة الكراهة، يعني مكروه. وأما بالنسبة إلى من أقمن قدم بلده، هو الآن ليس مسافر في بلده يتم الصلاة، هل له أن يجامع؟ قل نعم أيضا له أن يجامع. والحمد لله رب العالمين. عندنا فرصة؟ نعم، 5 دقائق. في وصايا وفي مناجاة الله عز وجل لموسى، بما أن اليوم يوم الأربعاء، نذكر بحث أخلاقي مختصر. يا موسى عجل التوبة وأخر الذنب، توبة مقدم بدار، تو یک دقیقه دیگه را، نه یک ثانیه دیگه را تضمین کنی، توبه کن، برای گناه وقت داری، خیلی دنبال گناه نمیخواد بری. عرض کردم که الموت یأتی بغتتا والقبر صندوق العمل، فهمش همین اونینه. گاهی ما حسابات میکنیم برای 500 سال دیگه، دیگه خبر نداریم که مرگ نزدیکش هست. پدرم خدا را تکانش من بیمرزد، شاگرد های کمپانی بودن، فهمودن که شب یه درسی داشت، دارن فقه بود، ما میرفتیم. به من فرمودم تو که میرفتیم طرف منزل، به من فرمود حاج شیخ پسرم برای من از تهران دندونه مصنوعی فرستاده، دندونه کشته بودم و من انشاءالله دندونم که به اصطلاح استفاده کنم دیگه درس اصول میخوام شروع کنم، یا درس فقه میخوام شروع کنم. اون یکی اول اصول بود، فقط میخوام شروع کنم. گفتم هر دوی خودتون صلاح بدانید، استفاده نکن. همون صبح از خونه آمدم بیرون، حاج شیخ مهدی بود که سهله اونجا برنامه ای داشت، گفت آی تبسی، آی تبسی خبر دارید؟ گفتم نه، کمپانی مرد، رحلت کرد. این در فکر بنده خدا درس دیگری بود دیگه، نمیدونست. حالا اونا عمرشون گذروندن در خیر و خوشی، تاجرزاده بود، میدونید که ایشون پدرش تجارت داشت، واردات آمریکا، ایشون رفت به این مسائل دین و مذهب و جزء یکی از بزرگان مذهب و منبری ها معمولا اشعارش میخوانن چه عربی و چه فارسی، یعنی خوب پیوند زد، فیلسوف بود اما پیوند هم زد به اهل بیت علیه السلام. خلاصه میفهمد که خیلی به وضعیت موجود دل نبند. بعد میفهمد که و تأن فی المکف بین یدی فی الصلات، نماز که خوندی مکس کن، خود بینشین، یه تعقیباتی یه چیزی اینجور نباشه که نماز خونده نخوندی بپره بری بیرون. تو بعض روایات هست که خدا میفهمد که بند ملائکه نگاه کن این نماز خون زود پاشد رفت، خیال میکنه کاراش اموراتش دست غیر از منه، اینجوری خیال میکنه. یه تعقیبی، یه سلامی، یه چیزی که بالاخره یکی بود میگفت من از نماز که خوندم زود جا به جا میشم که ما بعد نماز برگ تو سرم بخوره، تو سرم بخوره این نماز، کمرم رو بشکنه. خلاصه خدا میفهمد که دوست داره عبدشه، مال خودش هستی، کسی نیستیم، چیزی نیستیم، استقلالی نداریم. خب مولاست، میگه بینشین یه خورده باز حرف بزن. اخی کسی که میخواد با خدا حرف بزنه با چیکار کنه؟ نماز بخونه. کسی که میخواد خدا با او حرف بزنه قرآن بخونه. حالا دوست داره که صحبتات گوش کنه، پا نشو زود برو. ولا ترج غیری، به کس دیگه امید نبند. دقت کردید گاهی که فرض کنید یه سفر تبلیغی میریم، یه منبری میریم و روی اون پاکت حساب میکنم، همونجا پول داده نمیشه. دقت کردید روی جایی که اصلا حساب نکردی، معلومه که کار دست تو و من نیست، کار دست کس دیگره. لا ترجو غیری، به من امید ببند، مشکلات من حل میکنم. من این از یکی از منبری ها شنیدم که بعد از فوت آیت الله بروجردی وضع مالی حوزه خیلی به هم ریخت. خدای حوزه های ما را حفظ کن، خدای مراجع را حفظ کن، خدای رهبری را حفظ کن، خدای این مردم شریف را نگه دار برای ما، خدای این مسئولین را بهشون، به بعضی هاشون فهم و عقل بده که بفهمن دارن چه کار میکنن. خلاصه میفهمد که وضع مالی حوزه به هم ریخت. مدرسین حوزه رفتن خدمت آیت الله گلپایگانی. حالا شهریه حوزه چقدر بود؟ 120 تومن کل شهریه حوزه.
چقدر؟
120 تومن. خیلی 20,000 تومن. خلاصه گفتن ما 60,000 تومنشو جور میکنیم، شما هم 60 تومنشو جور کنید. آقا 60,000 تومن خیلی بود، یعنی تازه ما که وارد قم شدیم 49 سال قبل تو همین اروندیه اول یه خونه باجک خواستیم بگیریم 6,000 تومان که 2 تومنش نقد 4 تومنش هم قسطی، 6,000 تومان. الان همون خونه را الان حساب کنی هیچی نباشه 500,000 تومانی که هست، یه خونه دو اتاق. تازه 50 سال قبل، این قبلش بود. 60,000 تومان خیلی بود، یعنی چند تا خونه میشد؟ یه 10 تا خونه میشد، 10 تا خونه میشد. تو خونه ای که عشق علی، همون خونه ای که ما تحقیق میکردیم، خونه اول که بودیم ما اونجا پیاده شدیم، این خونه رو 700 تومان خریده بود.
نه 7000 تومان، 700 تک تومانی خودش کن.
خب مدرسین به آقا گل پیگانی عرض کردن که نصفش ما جور میکنیم، از آبرون مایه میگذاریم، حوزه به هم نریزه از مالیش، نصفش هم شما جور کنید. شون قبول کرد ولی توش موند. گفت موندم چکار کنم؟ حالا به اصطلاح دو روز دیگه اول ماه هست، من باید پول بدم. میفهمد رفتم جمعگران و متوسل شدم به آقا که بالاخره کمکم کنم. حالا برای خودش هم که نیست که. برگشتم فردا صبح زود دیدم در میزنه کسی. در خودم باز کردم دیدم یک کیسه پر پول از تبریز آمد که من آقا را خواب دیدم. فرمود 60 تومن بده به گاهی گل پیگانه. 60 تومن گرفت و تحویل حوزه داد و حوزه را اداره کرد. امورات بدون دست ماها نیست، دست کس دیگه است. به اون بسپارید و من یتوکل بله علی الله فهو حسبه و یرزقه من حیث لا یحتسب. خودتون رو کوچک نکنید، خیال نکنید اگه فرض کنید به ایشون به من گفتید من مشکل شما رو حل میکنم. نه اینجوری نیست. بذار بگم پیش هر کس شکایت نکنید، پیش هر کس گله نکنید. الشکایه الی المؤمن، شکایه الی الله. اما شکایه الی غیر مؤمن شکایه من الله، چون کار از پیش نمیبره، بلکه منتظر همچین لحظه هم بوده، شماتت هم میکنه، لازم نیست بگید. پدرم فرمودن که واقعا نکات ظریف تو زندگیشون فرمودن که من مدتی خرجی نداشتم، پتوی خودم پتو بود، لحاب بود، من فروختم و مدت ها من بدون رو انداز بودم و این وضعم بود. به کسی هم نگفتم، به کسی هم نگفتم، پیش کسی هم صحبت نکردم. خداوند عز و جل جورش کرد و مرجع نماز و روزه و این قدم براش می آوردم، اما دست نمی زد به اینا. ما 11 تا کمتر بیشتر خواهر برادر، به یک نفرمون از وجوه نمی داد اصلا. مخصوصا پسر فرمان برید کار کن، حد اقلی را فقط بیاد نمیدارم برای این خونه بگیره، برای اون چی بگیره، برای اون مغازه بگیره، برای اون خرج اصلا نرفت. وقتی هم که عرض کردم فوت شد، یه 15,000 تومان تو جعبه بود، جعبه وجوهات، روشم نوشته بود که این سهم امام است، یعنی بچه ها فضولی نکنید. برداشت برادرم پوله رو بود پیش آقای خایلی که این پدر فوت شده است، یعنی وجوهات. یه چی هم ما ندارم برای کفن و دفن، هیچی نداریم، واقعا نداشتیم. ایشون پول را تقبل کرد و برگردند و قضای مفصل. ولی امیدش به خدا خیلی زیاد بود. یعنی گاهی انسان فکر میکنه که ای کاش ما موی در سینه او بودیم. گفتم براتون ما با هم نجف عشف آمده، کتاب خونه رها کرد، چی رها کرد، بالا سرش یک بخچه بود، کفنش بود و دست خودش نوشته بود به اصطلاح جوشن کبیر، خلعتی هم توش بود، مهر و نمیدونم تصویح کربلا و نمیدونم انگشتر گران، این هم روش برداشت بود و همون نجف هم که بود بالا سرش بود. یعنی مواظب باش آخرت این، اینجا هم که آمد بالا سرش بود توی کمدش بود و حسابای کار خودشون هم کرده بودم. یه وقتم به من میفهمد که من این هوای نفس رو ریختم تو ندم تو چی؟ ذره هوای نفس تو اینها نبود. خواهی سیستنی میفهمد که من بله چی؟ تعبیرش چی بود؟ که از ارکان نجف بود. سه دفعه ایشون فهم زاهدی مثل ایشون من ندیده بود. آی وحید من فهم متشرعی مثل ایشون من ندیده بود. اینا کسانی بودن که شناخته بودن، راه را شناخته بودن، خدا را شناخته بودن، درست زندگی کردن، درست حرکت کردن و درست هم رفتن به مقصد رسیدن. این کلمه را عرض کنم دیگه عرضم تمام. اتخذنی جنتن لشدائد، منو برای خودت یار قرار بده. جنه سپر و حسنن لملمات الامور، برای مشکلاتت از دژ من استفاده کن، از من کمک بگیر. و بالاخره همون که عرض کردم ما توکل علی الله فهو حسبه، از خداوند عز و جل میخواهیم اونطوری که خودش میپسندد ما را قرار بده و این کشور عزیز ما را از گزند حوادث حفظ کن. خدای امنیت را از ما نگیر. خدای سایه معظم رهبری، علما، مراجع، حوزه ها، این مردم خوب را بر سر ما سایه کنم استدام بدار. والحمدلله رب العالمین.